ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان تیراندازی به سمت خاک ترکیه از سوریه را نقض آشکار خطوط مرزی خواند. طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق وارد ترکیه شد. و آمریکا خواهان گام‌های جدی جمهوری اسلامی ایران در رها کردن برنامه‌های دستیابی به سلاح هسته‌ای است. از شما دعوت می‌کنم که در اینجا شنونده مشروع خبرها باشید و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما در اینجا چند خبر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تیراندازی از نقاط مرزی در خاک سوریه به سمت ترکیه و لبنان را نقض آشکار خطوط مرزی خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه، آقای اردوغان افزوده است که کشورش اقدامهای لازم در این زمینه بر مبنای حقوق بین الملل را انجام خواهد داد. او به جزئیات این اقدامات اشاره‌ای نکرد. تیراندازی‌ها روز دوشنبه در آستانه آتش‌بس پیشنهادی کوفی آنان برای برقراری آرامش در سوریه رخ داد. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه، 5 نفر از جمله 2 مقام رسمی در یک قرارگاه پناهندگان سوری واقع در مرز ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. اسوی احمد داوود اغلو وزیر خارجه ترکیه سفر خود در چین را در واکنش به رخدادهای مرزی کشورش با سوریه نیمه تمام گذاشت و به آنکارا بازگشت. وزیر خارجه ترکیه که به همراه نخست وزیر آن کشور به چین رفته بود، پیش از عزیمت به شانگهای راهی ترکیه شد. این اقدام در واکنش به تیراندازی از نقاط مرزی سوریه به سوی ترکیه انجام شده است. تلویزیون NTV نیز گزارش داد که احمد داوود اغلو در مورد این واقعه با 4 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تماس‌هایی برقرار کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، معاون رئیس جمهوری عراق وارد ترکیه شده است. طارق الهاشمی، معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق، تحت تعقیب دستگاه‌های امنیتی به اتهام راه‌اندازی جوخه‌های مرگ قرار دارد، اما بنابر بیانیه دفتر او، آقای هاشمی در سفری رسمی به سر می‌برد. این بیانیه می‌افزاید که معاون رئیس جمهوری عراق با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. طارق الهاشمی پیشتر در منطقه خودمختار کردستان عراق پناه گرفته بود و پیش از ترکیه به قطر و عربستان سعودی سفر کرده بود. او اتهام‌های وارده به خود را رد می‌کند. حدود 120 پناهجوی ایرانی و افغان که از 2 روز پیش در مقابل ترک کشتی و ورود به اندونزی مقاومت می‌کردند، در نهایت تسلیم درخواست مقام‌های اندونزی شدند. این پناهجویان از دولت اندونزی خواسته بودند که کشتی در اختیار آنها بگذارد تا بتوانند راهی استرالیا شوند. اندونزی از امضا کنندگان کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و در بیشتر اوقات پیش از رسیدگی به پرونده پناهجویان آنها را بازداشت می‌کند. و بنابر گزارش‌ها شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کدونای نیجریه به 41 تن رسیده. از روز یکشنبه در تعطیلات عید پاک، انفجار خودرویی در نزدیکی یک کلیسا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار انتحاری را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های محلی گروه تندروی اسلامی بوکو حرام را متهم ساختند. این گروه پیشتر در جریان برخی اعیاد مسیحیان به کلیساهایی در نیجریه حمله کرده بود. و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر رها کردن آنچه که او بلند پروازی‌های دستیابی به سلاح هسته‌ای خواند گام بردارد. در ادامه همونطوری که به شما وعده دادم، از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. درباره این برنامه و سایر برنامه‌ها میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه هاست و 2042-06-03-87-41-50 راه دیگر.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب و ادبیات با من مرتضی قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل اهدا میشه. فرزاد فربود، مترجم آثار داستانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سوبشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته‌ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن ننوشته. یعنی اگر اون سوشون و زیره سرگردانی رو در نظر بگیریم، یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از نظر فن رمان نویسی خیلی زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سوبشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا حتی ما بخواهم ارزیابی بکنیم بعد مجموعه کار ایشون رو در نظر بگیریم. مثلا ایشون آتش فروش رو در زبانی می‌نویسه یه انشاء نویسی. بعد شهرشون بهشت است که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا میدیم در بعد از کتاب سوشون باز ایشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان ها هست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه 3 داستانیه که جزیره سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعد هم مثلا باز کنه ایشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشتهای خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در 2 ایشون اهمیت داره. یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشته های خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن. چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن، مرد سالاری اجازه میداد، استخوندن هم برای زنها مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور برای فروخ روزاد یا داستان نویسای زن امروز نشون میدن و می‌نویسن همه برای نشان دادن وضعیت زن جدید. زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودش رو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشور است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سوی داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم که یوسف اصلا تیپیک نمونه نوعی نیست و چهره این یه ملغمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. سویه دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یه دکتر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند پیدا میکنه، بزر بزرگش خسروه و وقت مصادف میشه با مثلا مرگ شوهره میپذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده. بعد که من تلافی میکنم انتقام میگیرم و به دست خسرو تفنگ میدم. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین صدا و بافت کلی داستان نمیخونه. وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیزم میبینیم که در واقع دو مرتبه نویسنده برمیگرد به مرد سالاری و به نواره تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی میبینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب فریز بافت و مینیاتوری است. انشاش خیلی با اتیکته در خلاف جلال آل احمد، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. من تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. از همه مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خودش این را رو باز کرد که جرأت داشته باشند که منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس زنانگی خودشون رو بیان کنند. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست. رمان مدرن، رمان جویسه یا آثار مارسل پروست. مثلا خانم دانشور مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداشت. ایشون بزرگ علوی، صادق چوبک، اینا همه متعلق به اون دوره بودن. اینا همه شون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19. ولی در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسل پروست، اینا همه اعتبارات واژگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشور و در مثلا صادق چوبک همون روال ماقبل مدر حکم کنه. کتابای مثل کلیدر، آثار ساعدی، آثار خود جلال آل احمد، اینا همه متعلق قرن 19 هستن. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرن به فکر هدایته که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده. یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارا کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود آوردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانهای کوتاهی است که بحث بدی کرده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستخیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.